اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در همون رابطه که بتونیم حس حضور خودمون رو در جهانی بکنیم که انقلاب اسلامی جلو ما قرار داده است، من یه بحث اجمالی رو اینجا بابش رو باز میکنم، با این فرض که یه حالت پایه باشد، بعد رفقا باید روش به عنوان یه پایه بگیرن تا خیلی بعدها بتونیم تفصیلش بدیم. عنوانش همین انقلاب اسلامی و نجات انسان دوران مدرن از بی جهانی. تو اون قسمتش همه میدونین که متفکرانم قبول دارن که مدرنیته انسان را بی عالم میکنه دیگه، عملا انسان جهانی پیشش نیست. حالا به چه معنا؟ شاید یه شاهدایی بتونیم انشاءالله بیاریم. متن را ببینیم. مشکل انسان دوران مدرن بی جهانی است. بی جهانی لازمه ی اصالت دادن به تقابل سوبژه و ابژه است. اینجور معنا کنید که نسبت ما با عالم دوگانه میشه. واژه سوبژه و ابژه رو قبلا هم عرض شد، میخواهیمش، هنوزم باش کار داریم. یعنی خودمون رو یه چیز بدونیم، آگاهی هامون رو در افق شخصیت خودمون پیدا نمی کنیم، نسبت به غیر خودمون میخواهیم آگاهی رو داشته باشیم. جناب صدرا یه طوری خوبی حل کرده است، بعدنا مشخص میشه که چرا مولا صدرا میفرماد شما وقتی با خارج ارتباط پیدا میکنید هیچ وقت ماده نمیتونه علت معنا باشه، چون علم شما به خارج از جنس علم است، در صورتی که خارج از جنس ماده است. خب هیچ وقت ماده که نمیتونه علت معلولی بشه که از درجه بالاتری برخوردار است. وقت راه حل خوبی میده، اما هنوز جا داره. راه حلش اینه که متوجه باشیم اونچه در خارج است معد است تا نفس در نسبت با عالم بالا با عقل صورتی مناسب شیء خارجی ابداع کند. همه این واژه ها رو حساب با ابداع کند، یعنی نمیگیرد یاد بگیرد. بازه همون میشه دیگه، اگه شما با عالم خارج مثلا با یه ملک ارتباط داشته باشین، شما غیر ملکی داخلش، مشکل حل نمیشه. مولا صدرا اینو نمیگه، میگه موعد میشه تا در خودش ایجاد کنه. پس در واقع خودش با خارج، با حقیقت خارج یکی میشه. خب اون علت خارج یعنی اون صور عقلیه چیه؟ صور عقلیه منجر میشه که این انسان خودش را به وسعت اونها جاری کنه. یعنی تا اینجا بحث خیلی گسترده میشه. جای خودش وقتی ما مشکلات رو فهمیدیم میفهمیم که چرا این تئوری یا طرح مولا صدرا خیلی جواب میده. اما حالا مشکلات تا اینجا بریم جلو. میگه خب اگر که این دوگانگی پیش بیاد بین ما و معلوم، پس عملا با هستی ارتباط نداریم، با یه چیزی که در بیرون است ارتباط داریم، آگاهی بهش داریم. خب این عملا چی میشه؟ که به حذف هستی و در عمل به نیستنگاری منجر میشه. یک کمی ذهنتون آماده است. ببینید اگه ما نتونیم همه ی حقیقت رو پیش خودمون بدونیم، یعنی حس حضور حقیقت رو پیش خودمون بدونیم، یعنی در نسبت با حقیقت ممکنه است نازله باشیم اما جدا نیستیم. مثل وجود، وجود نازله همون وجود عالی است، شدتش کمتره. ولی این میز نسبت به من بیگانه است، اما من نسبت به هستی بیگانه نیستم. ولی اگر من عبارت باشم از آگاهی به خارج، اولا هستی پیش من نیست، من اولا هیچ نسبتی با هستی ندارم. خب نتیجه چی میشه؟ خب هیچم. یعنی وقتی به خودم نگاه کنم یه منفردی هستم که فقط انگار باید با خودم باشم. این خیلی بعدنا من عرایزی دارم مفصل انشاءالله در این مورد که چرا انسان اگر نتونه با حقیقت رابطه برقرار کنه عملا تنهاست. اگر همطور که تو با بقیه ارتباط برقرار نکنید تنهایی، و این تنهایی اون تنهایی سلوک نیست که همه عالم بر آدم گشوده است، تنهایی غربت انسان تهی است. اینجا هم انسان ذاتاً جهانمند است. این اون جلسه عرض شد که چرا میگم انسان زمانمند است. ببینید اقلش همه حرف صدرا خوبه، ما همین که زمان رو حس میکنیم و جهان و مکان رو حس میکنیم، یعنی در همه زمانها میتونیم حس کنیم خودمون. با ذات زمان ارتباط داریم، با دیروز امروک ارتباط نداریم که، با ذات مکان. در این حد که اصلا شما هیچ وقت هیچ تصوری از خودتون منهای این که در مکانی باشید نمیتونید داشته باشید. و درست هم هست. صدرا اینجا یه حرفی میزنه در جای خودش خوبه، میگه چطوری روح هیچ وقت بدون جسم نمیشه؟ خب یعنی چی؟ خب جسم بلدین دیگه، اینا همیشه روحتون جسم داره، صورت خداست که فقط جسم به معنای محدودیت نداره. شما به همون اندازه که روح داری تعین روح یه شکل است. خب حالا این شکل کجاست؟ مکانست. هم خودش مکانه، هم مکان براش معنی میده. اینه که در ذات انسان زمانمندی و مکانمندی نهفته است و راه نجات انسان در این دوران یافتن جهانی است که از او پنهان شده. یعنی اومده زمان را به عنوان ساعت گرفته است، ولی زمان را به عنوان اینکه همواره تقدم و تأخری هست و من منجمد نیستم، اینو از دست داده است. خب این نکته رو میخواییم ما که جهانی که از او پنهان شده است را باید پیدا کنه. این جهانی که ازش پیدا شده است چه خصوصیاتی داره؟ انسان قبل از دوران مدرن با هستی همخانه بود. هستی را باید فلسفی نفهمی، یعنی بود خودش را در نسبت با بقیه بودها هماهنگ میدید و به راز آن آشنا بود، به راز بودن. حالا عرض خواهم کرد چطوری. حقیقت جهان را میدانست و متوجه بود که هستی به سوی او گشوده است. هستی برای او جلوه داشت و پوشیده نبود. داشتم فکر کردم اینا چطوری با رفقا در میون بگذاریم، این که یعنی چه جهانی از ما پوشیده است و ما اون جهان رو میخوان. من یه یاد داشتی داشتم، اینا انشالله بعد تنظیم میشه، تحت عنوان جهان حیا و حریم. حالا میخونم فقط که بتونم این مسئله را بگم که این جوریه: گوهر زندگی اسید حیا و رعایت حریم افراد است. این یه عالم و جهان است یا یه اخلاق است؟ ما قبول نداریم اینو اخلاق است. عالمی است که انسان ها حیا داشتن. در علامه طباطبایی مشهور دیگه، مثلا مجسمه حیا بود. چی در حالا بعد میگم سر ماه رمضان یه جهان است برای روزه دار، مثلا جهانی است. اینجوری نیست که مثلا برای بهشت و جهنم، نه، ترکش منجر میشه که رفتن جهنم جلوش بیاد، ولی حضورش در ماه رمضان برای این است که جهانی رو میخواد تجربه کنه، اصلا جهانی جلوش میاد. حالا بخونیم. حیا موجب میشود تا انسانها از آشکار شدن و نمایش و برخوردهای تون پرهیز کنند و حریم نگاهبان مرزهاست. آدم حریم حفظ کنه. حریم فقط نوعی جدایی نیست، هرچند حاله ای را ایجاد می کند که مانع تجاوز دیگران باشد، ولی ضمن آن که تمامیت آدمی را حفظ می کند، حریم دیگران را نیز نگه می دارد. داریم می گویم حریم که یه جهانیست برای انسان، زیرا انسان در صورتی می تواند حریم داشته باشد که برای حریم دیگران هم اهمیت قائل باشد. حریم طرفین را به هم پیوند می دهد بدون آن که در همشان درآمیزد. خب ما اینا وقتی آدم تو حریم هست، حریم خودش رو حفظ می کند، حریم بقیه رو حفظ می کند، این خودش یه جهانیست براش. آنها را با هم یکی می کند بی این که به اختلاط بگرایند. آن صمیمیت غیر از اختلاف و ترکیبی است که امروز در جهان مدرن باب شده. اصلا بی جهانیست اونجا. این دو با هم تفاوت جوهری دارند، زیرا صمیمیت واقعی در صورتی میسر است که حریم ها حفظ شود. نم دیدین یا نه، این صمیمیت نباشد در عین رفاقت و محبت دو تا جنگ جهانی با هم میکنه. الان هم خشونت یکی از اساس دنیای مدرن است، خشونت خانواده ها. اون حیا و حریم اصلا این نیست، این صمیمیت بزک کرده است. حریم شهوات را به عواطف و خواستها را به تمنا و توقعات را به تفاهم تبدیل میکنه. حریم فقط در روابط اجتماعی مصداق نمییابد، بلکه میتوان جوهر آن را در نحوه همزیستی مرد و زن، در تنظیم فضای خانه. بلد این قبلا هم عرض شد، هیچ وقت تو حریم آشپزخونه اوپک، چی میگه اوپن، نمیاد وسط. حالا نمیخوام حالا هر آشپزخونه اوپنی هم نفی کنیم، اما اون که بوده است یه چیزی دیگه بوده است. حالا همین اندازه حریم بلکه میتوان جوهر آن را در نحوه هستی همزیستی مرد و زن، در تنظیم فضای خانه، در تقسیم فضای شهر، در لباس پوشیدن، در عفت کلام و در تعارف و تواضع جستجو کرد، با نحوهی از سازش و سکوت و بردباری. حریم حافظ خلوت فرد است و بستری است برای شکفتگی ذهنی، فضایی است که امکان سیر در حالات درون را به انسان می‌دهد. و همانطور که امروز با روح غربی محیط زیست در معرض نابودی است، خلوت درونی انسان‌ها هم در معرض آلودگی است، زیرا حریمی که حافظ محیط ذهنی است مورد اصابت قرار گرفته. حریم عامل مؤثر در ایجاد هماهنگی است و هماهنگی ناشی از طلب یگانگی با مبدأ هستی و طبیعت و اجتماع انسان هاست. من حالا میخوام فقط بخونم، اگه روزی شد اینا رو عرایض دیگه نسبت بهش دارم. مثلا شما ببینید خیلی وقتا خود هماهنگی توحید میارد. اگه زندگی روحانیتش حفظ بشه، طرف این همه شبهه که امروز جوونه دارن اصلا پیش نمیاد براش. حالا اینا جا هماهنگی در صورتی میسر است که هیچ چیز از مقام خود فرو نیفتد و جای دیگری را نگیرد و اختلاط پدید نیاید. موقعی که همه چیز در جای خود است، تصرف و تعدی و رقابت از بین می رود و در غرب این نوع هماهنگی به هم خورد و تبدیل به نظام مدنی شد و برخوردها و اجتماعها در قالب ساعت ملاقات و قرار قبلی شکل گرفت و ساعت حاکم بر روابط عمومی شد و آنچه نوعی رابطه عاطفی بود به ارتباط قانونی تبدیل شد و فرمونهای خشک آداب به وجود آمد. در نتیجه طبقه بندی هایی که از این راه به وجود آمد دیگر حریم نبود، فاصله بود. حریم فاصله ظاهرا شبیه هم که حریمش نگهدار میگه نه، اون حریم بود، نزدیکی در عین عدم تجاوز بود. من این را مثال آوردم برای اینکه ببینید یه عالمی است، این عالمی که ما مثال زدیم یه جهانی است. حرف ما اینه که انسان مدرن این عالم رو گم کرده است، جهانی براش پنهان شده است. وقت به همین جهت هم وقتی میایم میگویم میخوام عالم حیا و حریم، جهان حیا و حریم، میبینیم که طرف میفهمه، یعنی آشناس، گم کرده است، غیر این است که نشناسه. میخونم ادامه بحث. در افلاطون با طرح ایده حقیقت از دسترس انسان دور شد. اینا باید بدونید. هم ببینید یه وقت از ما، البته ما دو تا افلاطون رو میتونیم قرائت کنیم. افلاطونی که اینجا مطرح است و متاسفانه ما هم گرفتارشیم، اینه که یه چیزی اون بالا هست باید بدانیم. ایده، مصول بهش میگه. خب این خیلی با فرق حرف پیامبر رو فرق میکنه. حرف پیامبر این است که خدا در قرب توست. ازا سألک عبادی انی فانی قریب. انشاءالله روزای آخر ماه رمضان اینقدر اینا حس میکنید که خب میرین از پیغمبر میپرسین پس خدا رو میخواییم. از سألک عبادی انی، از تو میپرسن، یعنی هوس انس با خدا کردن، یعنی هنوز قبلش در فاصله بودن، ابژه با سوبژه بوده است، دوگانگی بوده. این روز دیشب عرض کردم تکوین انسان رو عوض میکنه. روزه بیش از این که یه اخلاق باشه، یک هویت جدیدی به انسان میده. همین واژه همینقدر بس باشه. خب وقت میگه انسان حس وجود میکنه. وقتی حس وجود کرد یه مرتبه خدا رو گم میکنه. چرا؟ تا حالا فکر کرد یه خدا رو میپرسته. این جدا از خدا خودش حس میشه. حالا با تغییر وجود، حالا با تغییر روحیه، حس وجودی برای خودش داره. حس وجودی که داشته باشد خدا رو گم میکنه. چرا؟ اینا برای انگن تو عرفان خطرناک است. همینجاش یکی از خطراتشه که دیگه اون خدایی که بیرون بودا باش ارتباط داشت دیگه نیست. حالا این باید بودش رو در قبضه یه حضور حضرت حق بدونه. این خیلی فرق میکنه با اینکه یه خدایی باشه دیگه خودش. بر همینم عرض شد بین عبد و رب همدمی هست. خودش اومده از خودش نشون بده. فخلقت الخلق لکی ان اعرف، یعنی چه؟ اومده که بقیه مخلوقا ببینن میگن این خداست. عملا اینه دیگه، میخواد خودش را نشون بده. حالا بدبختی اینه که با نگاه سوبژه و ابژه، با نگاه متافیزیکی وقت میگن این خداست که خیلی هم احمقند. نه، یه چیزی دیگه است اونی که به وحدت وجود میرسد و سعه عالم را درک میکند، که کسرت رو در عین وحدت و وحدت رو در عین کسرت میبینه. اینجاست که افلاطون یه چیزی را جلوی ما گذاشت که پس حقیقت در بالاست، باید زیر سایش قرار گرفت. این حرف انبیا نیست. اما من یه پرانتز میتونم بکنم که جناب فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق و صدرا اینجوری مصول را نمی دیدن. به همون معنایی که رابطه خدا را با مخلوق می تونستن حس کنن، رابطه مصول را با با خودشون حس کردن. برای همینم علامه طباطبایی نفی مسل نکرد، اومد این آیه را ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم رو گفت این همون مسل است. یا باید بگم علامه آیه را نفهمیدن که خیلی ظلمه به علامه، یا باید بگم مسل یه جوری فهمیدن که با این آیه تطبیق میکنه. خیلی اگر که هیچ چیزی نیست که خزینش پیش خداست، نسبت خدا با نازله و ما ننزله الا به قدر معلوم، نسبت نازله با عالیه، نسبت دوگانگی یا شدت و ضعف دیگه، شدت و ضعف از دوگانگی نیست. دیدم خیلی ها تعجب کردن که چرا علامه طباطبایی این آیه را مصداق مسل گرفتن. علتش اینه که اینا مسل را به قرائت علامه متوجه نیستن، که در واقع به قرائت از فارابی. اینا متاسفانه حالا هم که بعضی ها فارابی را میخونن با قرائتی میخونن که سوبژه و ابژه است، دوگانگی بین، یا ببخشید این بهتره بگم آگاهی را اصالت میدن. شما اگه آگاهی به مسل داشته باشید، فیلسوف باشید، این هیچ وقت دین اینا نمیگه. شما آگاهی به خدا داشته باشید، هیچ وقت دین دار نیست. شیطون هم آگاهی به خدا داشت. نسبت به شما با خدا نسبتی است که در ذیل او تخلق به اخلاق الله. این به اخلاق الله یعنی به همون سعی الهی وارد میشید. حالا اینا رو داشته باشین ببینیم بحث جلو میره. در افلاطون با طرح ایده یعنی همون مسل، حقیقت از دسترس انسان دور شد. در غرب مسلم اینطور شد. در غرب قرائت غرب از مسل افلاطون همینه که این میگه. و عملا تاریخ مابعد و طبیعه یا متافیزیک که تاریخ قفلت از هستیست به میان آمد و راه رهایی ما عبور از همین ما بعد و طبیعه است. یعنی حالا میرسیم، حالا انشاءالله انقلاب اسلامی دقیقا اومد یه حیاتی را به ما داد که خودمون را در عالم حس کردیم، در عالم حس کردیم. خیلی هم عجیبه که حالا ما نمیدونیم قبل ها چی بوده، ولی قبل این نبود. یعنی اون زمانی نسل ما نسل آگاهی نسبت به حقیقت بود و انقلاب اسلامی اومد حضور در حقیقت ها به ما عطا کرد. و اینجاست که با این قرائتی که قرائت حقیقی انقلاب اسلامی از این جنس است، دلیلش هم شهدا. چرا یک کسی حاضر است برای انقلاب اسلامی شهید بشه؟ اگه آگاهی به حقیقت است که شهید شدن نمیخواد، درس خوندن میخواد، الا اینکه غرق حق خواهد که باشد غرق تر. یعنی یه چیز عجیبی بود این مسئله انقلاب اسلامی، وف ایثار، فداکاری، شهادت. این یه سفره فوق‌العاده شکیلی بود که اومد دیدیندم که عجیب، این ملت به دنبال صحنه‌های ایثارند. نمیخوام بگم غرق زدگی یا دوگانگی بین متافیزیک یا بین حالا بگون سوبژه و ابژه به کل از بین رفته، ولی راه از بین رفتنش گشوده شده است. وقت مشکل نیست، آخرش حرف داریم. این حوالت تاریخی ماست در این دوران که اگر بشر به تباهی جهان خود دست زد، راه نجات را نیز در همین بستر بیابد. خیلی حرف درستیه. یعنی در این تاریخ راه گشوده‌ای که خداوند به سوی حقیقت آشکار کرده نیز از طریق انقلاب اسلامی به ظهور آمده است. و انقلاب اسلامی در معنای حقیقی خود، آنطور که امام شهدا و شهدا یافتند و با آن رابطه برقرار کردند، آشکارگی راز هستی است. خیلی بحث میخواد اینا. یه مشکلی که ما هنوز داریم همون قسمت اوله، ما از این جهان باید به گذشته برگردیم یا در همین جهان باید گم شده گونه پیدا کنیم، یا باید اصلا یه جا دیگه گم شده اونو پیدا کنیم. این سه تا نگاه رو باید با هم دیگه بحث کنیم. ما حرف شاید آیه قرآن کمکتون بکنید که میفرماد که جهنم طوریست که ان منکم الا واردها حتما مغزی یا یه هم چیزه. این خیلی خوبه که منم یه بار دیگه عرض کردم، یعنی محال است که کسی در دنیا نیاد بتونه بهش بره. این آیه رو ازش اینا برداشت خوب میشه، برای همین هم میگن اهل البیت هم حتما باید میدن تو دنیا. فرقش اینه که اونا وقتی میخواستن دنیا را به اصطلاح تجربه کنن، جذبه های آتشین دنیا براشون خاموش بود. داریم دیگه وقتی که از پل صراط رد شدن به فرمان که خاموش بود. خب تا اینجا میفهمیم که محال است که اگر بخواد طلوعی از بهش در مقابل شما گشوده شود، منهای جهنم محقق بشه. هیچ کس نیست که در جهنم نره. این منکم الا واردها. خب تا اینجا را که بیاید میخوایم نتیجه رو بگیریم که همواره در عمق فاجعه نجات ظهور میکنه. خب ما در فاجعه دنیای مدرن هستیم. انقلاب اسلامی نجات حضور در فاجعه دنیای مدرن است. پس انقلاب اسلامی قصه گذشته نیست. یعنی شما نمیتونین گذشته را دنبال کنید و راه نجات را پیدا کنید. راه نجات در همین تاریخ ظهور میکنه. این حرف اصلی ماست. بنابراین انقلاب اسلامی را باید یک نحوه بودن مخصوص همین زمانه دونست. بله از سرمایه های معنوی گذشته بالاخره به اینجا رسیدیم. ما که نمیخوایم دیوونه میگه کسی اینا نفی کنه، اما اشتباه اینه که بعضیا نجات رو در گذشته میجوین. اینا نمیتونن با انقلاب اسلامی ارتباط پیدا کنن. میخواین اسمشون رو بزنین انجمن حجتیه، حتی میخواین اسمشون رو بزنین سنت گراوا، شوان و نصر و نه، اینا هم نمیتونن. اگه جرأت کنم بیشترم میتونم بگم، یعنی با احتیاط مثلا حالا حرف بزنیم، کسانی که ما را دعوت به اخلاق میکنن ولی نسبت به این تاریخ بیگانند، نتیجه نمیگیرند. خیلی مهمه هر کس از این افرادی که در نسبت انقلاب اسلامی خودشون را پیدا نمیکنند، مطمئن باشین که اینها دارند فاجعه را تأیید میکنند. نصر اینا من که احترام براشون واقعا احترام براشون قائلم، آثارشون هم خیلی توصیه میکنم، اما آخرش بنا ندارن در مقابل استکبار انقلابی رو دامن بزنن. خب میدونی بعضی هاشون هگل بخونه، ببخشید هگل که هیچ، هایدگر بخونم هستن. حالا نصر اینا قربانی هن بیشتر، ولی نه هایدگر بخون. اینها فاجعه را نشناختند و چون فاجعه را نشناختند روبروی فاجعه وا نمیستند، جدای از فاجعه وا میستند. نصر اینا هیچ وقت دنیای مدرن را تایید نمی کنند، جدای از فاجعه، اما مقابل فاجعه نیستند. من حالا به همین جهت دوباره این متن نمی خونم. این حوالت تاریخی ماست در این دوران که اگر بشر به تباهی جهان خود دست زد، که زد، ما گرفتار دنیای مدرنی، راه نجات را نیز در همین بستر بیابد. یعنی در این تاریخ راه گشوده‌ای که خداوند به سوی حقیقت آشکار کرده نیز از طریق انقلاب اسلامی به ظهور آمده و انقلاب اسلامی در معنای حقیقی خود آنطور که امام شهدا و شهدا یافتن و با آن رابطه برقرار کردن آشکارگی راز هستی است. خب یعنی بودنی که ما میخوایم با همین بودنی که در انقلاب اسلامی است ظهور میکنه. راز گفتیم راز هستی یه مفهوم یا انتزاعی که به درد ما نمیخوره. راز هستی یعنی بود خودمون در زمان و مکان. در چه زمانی؟ زمانی که زمان است. در چه مکانی؟ مکانی که مکان است. مکان ذات داره، اما در هر صحنه ای نحوه از ذاتشه. ببینید الان من که اینجا نشستم، مکان من ظهور کرد اینجا، اما من که بی مکان نیستم که. انسان تاریخ داره، تاریخش در هر مرحله ای نحوه ای از بودنشه، چون بودنش بی زمان و مکان نیست. میخواید بخونیم؟ هم شرح داریم برای گفتن. پس اینجور شد، آشکارگی راز هستیست انقلاب اسلامی نسبت به این دوران. این جمله بی خودی بشینین دنبال راز هستی بگردید، هیچی گیرتون نمیاد. راز هستی در هر دورانی در منزل و مأوای خودشان نشون میده، وگرنه هستیمونو حس نمی کنیم. کسی که هستیشو حس نکنه توهیه، نیهیلیست سراغش بیاد. امام شهدا و شهدا در این تاریخ نشان دادن قدرت نجات دهنده انسان در جدید در چیزی نهفته است که انقلاب اسلامی بدان اشاره دارد. نشان دادن یعنی بشر میتونه پیداش کنه. ما سر مقبره مبارک علم الهدا میریم برای اینکه راز هستی خودمون رو اونجا پیدا میکنیم، زیرا از این طریق جهان به وسعتی که ملائکت الله در آن نیز در رفت و آمدن برای انسان ها آشکار می شود. ببینیم غیر اینه. و این آن جهان گم شده ایست که با انقلاب اسلامی می توان به سراغش آمد. جهان گم شده را مثالش تو حیا و حریم نمونه است دیگه. من یه متنی باز دارم یه روز با هم در می بزنیم. جهان گم شده ای که مرگ به لطف خدا به ما داده است. بشر امروز مرگ رو اصلا نمیشناسد، مسئله شده. مرگی که به این خوبی دائم زندگی ما رو معنا کرده است، خب براش مسئله شده. شما مرگ از زندگی بردارید، هیچی نمونه. زندگی میشه کسافت کاری، زندگی نمونه. وقتی ببینید ما جهانی داشتیم به نام مرگ، خب حالا این جهان گم شده است. باید اینا انقلاب اسلامی، یاد داشته این بندم هست، انقلاب اسلامی واقعا با این عطایی که با مرگ به ما داد، خانواده های شهدا، همسرای شهدا، خود شهدا، ملت ما رو اصلا وارد یه جهان گم شده ای کرد. مثال زن انقلاب اسلامی ما را مانند شهدا که فرا خوانده شدند فرا می‌خواند، اما به چه چیز؟ به هستی، یعنی به ماورای کثرت ها. همین مثال که زدم، ببینید الان من قسم مثال حیا و حریم را زدم. عملا من چیزی به شما دادم یا حیا و حریم که روشن بشه میگن که چرا نمیان سراغه با. مثلا حیا رو شما برای مردم تعریف کنید، ابدا لازم نیست که بگون با حیا باشید، این ظلم به حیاست. فقط باید حیا رو تعریف کنید. ببینید خود حیا داره میگه که آقا چرا سراغ ما نمیاد. در واقع ما را به سوی خود میخوانند. مثال حیا، مثال مرگم همینطور است. زیباترین زندگی اینه که مرگ به معنای زندگی ما را به سوی خود میخواند. این مسئله شدن مرگ و مسئله نمیگه حیا مسئله نشده است. بیچارا بعضی هم میخوان با حیا باشن، هم گرفتار دنیای بی حیایت. خب این به جهت اینه که دنیایی که باید دنبالش باشند و گم کردن. انقلاب اسلامی ما را مانند شهدا که فرا خوانده شدند فرا میخواند. من خیلی تلاش دارم اینا روشن کنم، ولی فکر میکنم هنوز یخت زمان به ما اجازه نمیده، وگرنه چیزی خوبیه. ولی مثلا حیا را میشه روشن کرد که ما را به سوی خود میخواند. انقلاب اسلامی یه حقیقت واحدی است که همه اینا توشه و این داره ما را به سوی خودش میخواند، به همین معنایی که حیا و حریم ما را به سوی خودش میخواند. ولی شرط، حالا شرطش خودش بحث میگه، شرطش اینه که بتونیم یه جور دیگه انقلاب اسلامی را ببینیم، شاید این واژه بد نباشه. اما خب حالا انقلاب اسلامی که ما را به سوی خودش میخواند به چه چیز؟ به هستی. به هستی بهترین تعبیر همینه که ما هستی را در آینه تاریخ پیدا کنیم. هستی را در آینه تاریخ. اندیشیدن واقعی هم نسبتی است که انسان با هستی برقرار میکند. خب هستی ما هستی مکان مند و زمان مند است. پس هستی مفهوم یا انتزاعی که هستی نیست، نیست اصلا، آقا نیست اصلا، ما در این عالم هستی مفهوم یا انتزاعی نداریم، بی خودی خودمونو مشغول کرد. هستی برای هر انسانی در زمان و مکان ظهور میکنه. خب در زمان و مکان نه خودش، پس باید خودش رو با وجه باقی خودش حس کنه. وجه باقی خودش رو در تاریخ باید حس کنه. مثال میزنم روشن میشه. آیه 44 سوره نمل خیلی کمک میکنه. دیدین پیامبر هیچ کاری نمیتونه بکنه الا اینکه لتبین للناس ما نزل الیهم. بله فرمود که انزلنا الیک الذکر، ما ذکر رو بر تو نازل کردیم، ولی کاری نمیتونی بکنی الا اینکه تبیین کنی برای مردم اون چه که بقای من. بود مردم چیه؟ بود مردم حس بودنشون حس اینیه که متذکر با حق هستن، اگر نه توهمه. شما الان در چه بودنی بودنید؟ در اینکه ماشین دارید یا پول دارید که بودنی؟ در اینکه در نسبت با حق هستید. خب مگه خدا قبل از اینکه به پیامبر وحی کنه هست مردم را به مردم نداد؟ هستشون چی بود؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، اون چه بر مردم نازل شد هست اونهاست. اون چه بر مردم نازل شد چی بود؟ بگون عبودیت. عبودیت چیه؟ هست ماست نسبت به حق، نسبت به رب. هر که دون باشه هم نباشد اون یکی نیست دیگه، میدونین که عبودیت دون نباشد خدا نیست. خدا هم به عنوان رب نباشد مربوب نیست، اینا با هم یکی هن. اینا رو هم تو منطق میخونی متضایفان، اینا حرفای عجیبیه. آقا خودت حس کن در خودت. خب حالا حضرت حق چی را به تو نازل کرده است؟ هست تو را. هست تو چیه؟ این که عبدی. مگه پیامبرا برای همین نیومدن؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اعبدوا، خلقت شما به عبودیت شما معنی داره، وگرنه خیلی ها میتونن بوده خودشون رو، نظریه لاپلاس مثلا که آقا خدا این عالم رو خلق کرد فعلا هم داره استراحت میکنه، که اسمش خلقت نیست که. پیامبرا اومدن هست ما رو به ما دادن. هست ما دوباره میگم زمان و مکانیست، در تاریخی که اسلام ظهور داده است هست ماست، و در عمه عوالم، در هر عالم، در زمین و در برزخ و در قیامت هست ماست. ما هستمون مکان مند است به این معنا، و زمان مند است به معنای همون فرمایش استاد زمان باقی. خیلی حرف درسته، اینا واژه‌ای خیلی خوبی است. ما یه زمان فانی داریم، یه زمان باقی داریم. ما همواره خودمون را در موقعیتی در زمانی حس میکنیم، حس حضور در زمان اسلام، دور دور اسلام است دیگه، حس میکنیم دور دور تشیع است، دور دور تاریخ ابا عبدالله است، تاریخ از ابو عبدالله، ما خودمونو در زمان و مکان ابو عبدالله حس میکنیم، در انقلاب اسلامی حس میکنیم. خب حالا پس اندیشیدن واقعی هم نسبتی است که انسان با هستی برقرار میکنه. آیه رو دیدین؟ گفت که انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. مکرر من در چند جلسه گفتم، همیشه هم گفتم، هنوز این لعلهم یتفکرون ظهور نکرده است. ببینید مثلا شما الان یه چیزی در افق روحتون ظهور کرد که پس تفکر جز احساس بقای ما نیست. همینه دیگه، احساس بقا به چه نسبتی؟ به نسبت اینکه شما در تاریخ اسلام و در مکانی که اسلامیت شما اسلامیت هست خودتون رو حس میکنی. به همون معنایی که انقلاب اسلامی وسیله تقرب به راز وجود شد، شما حس وجود رو میتونید با انقلاب اسلامی داشته باشین. اصلا خدا در تاریخ که آینه وجود است سراغ ما اومده است و جهانی را در مقابل بشر امروز گشود و حجاب ها را از رخ هستی کنار زد و رازهای بزرگی را برملا نمود. جهانی که انقلاب اسلامی در مقابل ما می گشاید از این رو اصیل است که ما را از روزمرگی های دوران مدرن به در می آورد. نمیذارد کسرت ها اصیل بشد. در دل این کسرت ها دنبال یه وحدت میگردیم. عجیبه، وحدتی که عین کسرت است. صوفی بازی ما نداریم، وحدت ما نداریم. ما وحدت عین کسرت داریم. اینم غلطه. و کسرت در عین وحدت، حالا درست شد، یعنی نصف است. وحدت در عین کسرت، خب یعنی حقیقت در جمال کسرت. اینم کمه. تو دل کسرات چی؟ ما رأیت شیئاً الا. تو دل کسرات دوباره وحدت، یعنی وحدت در عین کسرت و کسرت در عین وحدت. خب این درسته. مثال میزنم، شما حرم ائمه میرین چی زیارت میکنین؟ همین حرم رو میبینین، ولی محمد صلوات الله علیه رو به سلام میدین. دروغه. و همون که به حضرت محمد صلوات الله علیه سلام میدید، پیامبر در خاطره هاتون دارید یا در جمالش؟ در جمالش که ظاهر شد از در حضرت معصومه. این چیز عجیبیه. شیعه اینا گم کرده است و اینا باید پیدا کنه. جهانی که انقلاب اسلامی در مقابل ما میگشاید، این حرف خوبیه، جهان تعصب ها نیست، جهان گشودگی هاست. خیلی حیف شد که ما به جای جهان گشودگی ها به اسم دین جهان تعصب ها. یکی امروز رو سایت سوال کرده بود که حضرت آقا تو این نمایشگاه کتاب وقتی رفتن بعضی از این انتشاراتی ها را ببینم، بعضی این خانوما بی حجاب بودن و آقا تذکر ندادن، مگه واجب نیست که تذکر امر به معروف بدن؟ من نمیدونم چی کار کنم دستی. خیلی غافل است از حقیقت. من معتقد بله بود حضرت آقا اونجا از هزار تا تذکر نمیدونم هوا اینا اصلا میبردش توی بهش با حجاب کامل. این اصلا دیگه عالم دیگه میشه. میاد رهبر انقلاب، یه مجتهد، یه فقیه، یه مرد اخلاقی، یه مبارز، اینجوری گشوده میشد به این. بارها عرض شده است شما خوش اخلاق بشین همه این به حجاب از بین میره، کار میبره با با. اما میخوام ببین این چیز عجیبیه که انقلاب اسلامی کجا اومده است. دیدین دیگه اون خانم مسیحی، یه حزب تو دفاع، تو اون جنگ 33 روزه یه خانومه بود بی حجاب و عینکی، تمه لباسش هم سفید، چه دفاعی از سید حسن نصرالله میکرد. خب این داره کجا میبره سید نصرالله اینا؟ اینا داره میبردش در عمق بهش در مقابل اسرائیل. خب حالا هنوز این اینا رو ما بهش میگم ظلمات لیل و نهار دیگه، این هنوز تو این عقلانیت دینی وارد نشده است، ولی در قلب دین خودش حاضر کرده است. حالا این چیز عجیب همطور فکر کردم که حالا من خدا انتبین تا دین چقدر میدونه که حالا که این خانم بی حجاب قبل از این که حالا اولا خب سلامش باید جواب نده طبق نظر ایشون تو این بی حجاب فاسقه، از اون برم باید اول بهش بگه خانم حرف نزن، برو رو سر رو سر ده سرت کن بیا تا باید حرف بزن. خب این ببین اینجا این کجای ما هنوز خیلی جا داریم بریم. جهانی که انقلاب اسلامی در مقابل ما می گشاید جهان تعصب ها نیست، جهان گشودگی هاست. تا جهان راز هستی را در گوش ما نجوا کند. مشکلمون اینجاست. خیلی هم دلم میخواد یه روزی با هم دیگه بحث کنیم که ما هنوز واقعا همین که میگن در گرفتار متافیزیکیم، گرفتار مفاهیم هستیم. این حرف غلط نیست، همه ی حرف نیست که جهان تئولوژی جهان صحیحی نیست. جهان تئولوژی کلام و استدلال ها و انتزاد، اما ظلم اینجا شده است که اولا مثلا میگید که آقای مطهری یه شخصیت تئولوژیک است، خدا میدونه تهمت داره میزنه، داره خشونت به پا میکنه. در ثانی آیا برای خودتون استدلال نمیخواید برای بودن خدا؟ آیا برای جامعه ما استدلال نمیخواییم برای بودن خدا؟ ما تئولوژی یا علم کلام ها نف نمیکنیم، بلکه تمام عالم دین و عقاید رو متوقف در کلام و تئولوژی نمیکنیم. به قول آقای فلاطوری گفت که به آقای طباطبایی عرض کردم آقا شما وقت میگوید ربنا آتنا، این ربناتون خدای برهان صدیقی نیست یا برهان امکان و وجود؟ راست میگه نه برهان امکان برهان صدیق نیست نه امکان و وجود. این در جواب شبهات درونی خودم و شبهات خلق ما باید این حرفا رو داشته باشیم. بالاخره برامون پیش میاد گاهی که آقا مثلا چگونه خدا هست؟ خب برهان صدیق این کمکتون میکنه، اما وقتی میگوید ربنا که بیرون از اینا با اون نهشته درونی دارید با حضرت ربتون صحبت میکنید، مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم، اینجا که دیگه قصه جدایی در عین یگانگی است. بله، اما اینجا ببینید میگه که جهان انقلاب اسلامی جهان گشودگی هاست تا جهان راز هستی را در گوش ما نجوا کنند. هزار تا سوال پیش میاد. همین دیشب بود یا آقایی میگفت آقا یه مهندسی خوبیه، میگفت که آقا این لقا که لازمش رؤیت هست و رؤیت هم که لازمش نیست که نوری به یه چیزی بخوره تا به ما برگرده، این لقا الهی چی میشه با اینا؟ گفتم همین حالا من همچین نور ایمان تو شما میبینم که هیچی کم نداری. خب ببین یعنی هنوز بنده خدا گیر اینه که خب رؤیت لازمش رفلکس نور است. خب این که آدم بدی نیست که این گیره. خب این هیچ وقت میتونه صدای قربی که خدا با او در میان بگذاره دا بشنوه؟ میشنوه اما به رسمیت نمیشناسه، نمیتونه حس کنه واقعی واقع شده است، رخدادی رخ داده است. من انقلاب اسلامی را ظهور هستی در این تاریخ میدونم به اعتبار که رابطه ای با ما اومده برقرار کنه. اون رابطه مفهومی و آگاهی نیست، هرچند به حسب ظاهر رزمندگان و شهدا بودن که انقلاب اسلامی را آفریدن، اما در واقع این انقلاب اسلامی است که رزمندگان و شهدا را در مقابل حقیقت قرار داد. خیلی حرف درستی است. قبلا این شده است، این بحث تا حدی شده است که انقلاب، ببینید وقتی شما اعتقاد پیدا کردید که انقلاب اسلامی یه موضوع وجودی است، وجود همواره در تجلی است. من خیلی تعجب میکنم بعضی ها میگن ما فلسفمون شدنه، اما فلسفه صدرا رو قبول نداریم. خدا میدونه، معلوم میشه یه کلمه از فلسفه صدرا نفهمید. اصلا کسی که اصالت وجود رو بفهمه، وجود یعنی همواره تجلی، یعنی شدن. عرض کردم اون خیلی سال پیش، گفتم که خب اصالت وجود ازش شدن در میاد، یعنی چه فلسفه شدن. حتی نگرانم که اینا فلسفه هگل را، چون اونجا یه بحث سیر روح یه نوع شدن هست، ولی اون شدن اصلا چه ربطی دارد به شدنی که ما با اصالت وجود، یا وجود را مفهومی میگیرین که هیچی نفهمیدید. اگه وجودی که صدرا میگید که بهش حمله شایع از به قول معروف در تحقق خارجی است، وجود یعنی تجلی در مقابل ماهیت. این میز که تجلی نیست که، حالا غیر این یعنی تجلی، یعنی شدن، یعنی همواره. خب حالا اگه انقلاب اسلامی قصه وجود است، همواره در تجلی است و تجلیش هم نافذ از تجلی وجوده که کسی، شما این دستتون در مقابل نفس شما چقدر میتونه مقاومت کنه؟ نه، نافذ است در دست شما، چون وجود همواره نافذ است. انقلاب اسلامی قصه وجود است در این تاریخ، حتما نافذ است، حتما تو بحث است، حتما آینده غیر حال است. چرا؟ برای اینکه انقلاب اسلامی که میز صندلی نیست که بسازیم و تموم بشه، که همواره در تجلی است، همواره وجودی است بعد از وجودی. و اولا هیچی جلوش نمیتونه واسه، از نظر تشریع میدونین که نه ابو سفیان تونست جلو اسلام واسه، نه ترامپ میتونه جلو انقلاب اسلام واسه، اصلا نمیتونه. و اونم که کار خودشا میکنه. حالا بعضیا بیچارا گرفتار ماهیت شدن، اسلام شد، اسلام ابو موسی اشعری شد، خب معلومه اسم معاویه به رسمیت شناخته میشه. همین امروز هم همینطوره، از یه دی اصالت میدن، اسلامشون اسلام نگاه به حقیقت انقلاب اسلامی نیست، خب معلوم است، میگن کتابیان با ترامپ هم مذاکره کنیم. این چه ربطی داره به حقیقت اسلام که فقط کسانی که در بستر تجلی نافذ انقلاب اسلامی به ایستان همینطور میرن جلو. آینده مال ایناست، آینده هیچ وقت مال نه ابو سفیان بود نه ابو سفیان ها. این یه قاعده مهمی است که میگید اما در واقعی انقلاب اسلامی است که رزمندگان و شهدا را در مقابل حقیقت قرار داد. و صلی الله علی محمد و آله.